بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اولا از همه حضار محترم و خبرنگاران عزیز و بزرگوار تقدیر و تشکر میکنم، زحمت کشیدید. امروز سال روز ارتحال علامه طباطبایی رضوان الله علیه. من ابتدا خود همون روز وفات این بزرگ مرد رو اشاره بکنم و بعدم جملاتی درباره شخصیت این مرد ملکوتی. اون روزی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه وفات یافت، که اصل وفاتشون مال این بود که علامه طباطبایی سرما خوردند و مریض شد، در بیمارستان مرحوم آیت الله گلپایگانی بستری شده بودند و تقریبا همین این موقع ها بود، یعنی حدود ساعت 10 صبح که حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، اون موقع اینجوری بود که وقتی یک عالم بزرگی از دنیا میرفت شروع میکرد به قرآن خوندن. ساعت 10 صبح بود، من رفتم منزل آیت الله بهجت رضوان الله علیه، در زدم. آیت الله بهجت در باز کرد، فرمود که این صدای قرآن برای چیه؟ منم هیچ اون سابقه رفاقت و دوستی آیت الله بهجت رو با علامه طباطبایی تو ذهنم نبود. من بدون هیچ مقدمه عرض کردم که آقا علامه طباطبایی رضوان الله علیه مرحوم شده و این قرآن خوندن برایشونه. تا این جمله رو گفتم آیت الله بهجت یک فریادی کشید، آهی کشید خیلی بلند و دیگه اصلا چون وقت درسشونم بود درو محکم به هم زد و تشریف برد تو خونه، ولی دیگه جوری بود که صدای گریه ی آیت الله بهجت رو از تو خونه، من که بیرون تو کوچه وایساده بودم، میشنیدم. این مال اون روز وفات علامه طباطبایی که آیت الله بهجت اینجور جزع و فزع میکرد در رحلت علامه طباطبایی. و ارتباط این دو بزرگوارم این بوده که حالا اون موقع من نمیدونستم، علامه طباطبایی شاگرد مرحوم آقای قاضی بوده در درس اخلاق و عرفان و سیر و سلوک، و بعد برای دوره بعدی علامه طباطبایی آیت الله بهجت را به درس آقای قاضی میبره و در واقع آیت الله بهجت اون بحث اخلاق خود و معنویت و عرفان خودش را که شاگرد مرحوم آقای قاضی بوده مدیون علامه طباطبایی میدونست. یعنی علامه طباطبایی آقای بهجت را با مرحوم قاضی آشنا کرد و شاگرد ایشون کرد. به این جهت خیلی آقای بهجت خود را مدیون علامه طباطبایی میدانسته رضوان الله علیه ما. این راجع به اصل اون روزه است. و اما راجع به شخصیت علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اگر که یک افرادی رو بخوایم نقطه عطفی در تاریخ علم و تحولات حوزه و اندیشه دینی بدونیم، یکی از معدود افرادی که نقطه عطف در تاریخ تفکر هستن علامه طباطبایی رضوان الله علیه. عالم فراوان داشتیم، فیلسوف خیلی زیاد بوده، عرفای بزرگ بسیارند، اما کسانی که نقطه عطفی باشند و یک تحول بنیادین ایجاد بکنند توی اندیشه بسیار بسیار کمند و علامه طباطبایی یکی از اینجور افراده. اولا علامه طباطبایی از نظر اخلاقی یک شخصیت بی‌نظیری بود، بسیار بسیار انسان وارسته، انسان اخلاقی، و حقیقتا اون چرا که انسان تو کتابای اخلاق یا تو روایات اخلاقی آدم میخونه، علامه طباطبایی به حقیقت کلمه اینها رو در خود متبلور کرده بود. کم پیدا میشه مثل علامه طباطبایی از نظر شخصیت اخلاقیش که آدم در طول تاریخ پیدا بکنه، چه از جهت این که مثلا فرض کنید به مردم چقدر احترام میگذاشت علامه طباطبایی، با اینکه رعشه داشت وقتی یه کسی می اومد دیدنش از بچه یه شاید مثلا 7 ساله به بعد تمام قد بلند می شد می استاد برای یه نفر که وارد می شد، اینقدر احترام می کرد دیگران را. یا مثلا در مورد برخورد با دیگران، و تو زمانی که خیلی ها به این بزرگ مرد توهین می کردند و توهین های خیلی بدی هم می کردند، ولی علامه طباطبایی با اون سعی صدر و با اون اخلاقی که داشت از همه اینا صفحه و چشم پوشی می کرد و اصلا عکس العملی نشون نمی داد. افرادی بودند در حضور ایشون به ایشون بی‌ادبی می کردند، در حضور ایشون بدترین توهین ها را می کردند. و از این جهت خب علامه طباطبایی به هر حال شاگرد مکتب امام سجاد علیه السلام، بلقد امر على اللئیم یسبنی فمزیت قلت سمت لا یعنینی. امام علیه السلام فرمود من به آدم لعیم برخورد میکردم، او به من توهین میکرد، ولی منم میگذاشتم و میگفتم که حالا مرادش من نیستم. آیت الله حسنزاده آمولی هم رضوان الله علیه همین جور بود که یک موقع منزلشون بودم، یک نامه بود، من ازشون اجازه گرفتم که آقا این نامه رو من بخونم، با اکراه اجازه داد، اجازه گرفتم. بعد که شو از اتاق تشریف برد بیرون نامه رو خوندم، روی نامه رو جلد پاکت نوشته بود که حضرت آیت الله علامه ذوالفنون حسنزاده آمولی. وقتی که نامه رو باز کردم از همون سطر اول نامه توهین هایی بود که حد شرعی داشت، تعذیر نه، حد شرعی داشت، و چند صفحه نامه همش اینجور توهین. و بعد که بهشون گفتم آقا اجازه بده این نامه رو من پارش کنم یا ببرم بیاندازم فلان، اینا فرمود که نخیر، خودم این کارو میکنم. مرحوم استبوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه درباره ایشون هم اینجور چیزی نقل کردند. مرحوم آشخباس قمی تو کتابش از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی هم نقل کرده. خواجه نصیر نخست وزیر مغول بود، کسی برش نامه نوشت یا کلب ابن کلب، و خواجه نصیر در جواب نوشت که شما به من گفتید سگ، فرزند سگ، سگ بدنش پر از موه، بدن من پر از مو نیست، سگ چنگال داره، من چنگال ندارم، سگ دهانش پلان جوره، دهان من اینطوری نیست، سگ چارپا راه میره، من اینطوری نیستم، نمیدونم برای چی به من گفتی یا کلب ابن کلب. و سلام علیکم و رحمت الله. در زمانی که نخست وزیر بود کسی بهش اینجوری توهین کرد، به او اینجوری جواب داد. اینجور اخلاقی توی علامه طباطبایی بود رضوان الله علیه. یعنی علامه طباطبایی خیلی مورد اهانت و اذیت قرار گرفت، ولی واقعا با اون اخلاق الهی که داشت برخورد میکرد، و بعدم خداوند اینجور این بزرگ مرد رو عزیز کرد. اون زمان که علامه بود رضوان الله علیه شاید خیلی فلسفه توی مردم اونجور محبوبیتی رو نداشت، و بعضی ها مثلا میگفتن فیلسوفان مثلا خیلی متشرع نیستند، اما وقتی علامه طباطبایی اومد و مردم و علما علامه طباطبایی میدیدن میگفتن اگر فیلسوف یعنی این که اینقدر متشرعه، پس اون حرفایی که درباره فیلسوفان میزنن نادرسته. یعنی در واقع علامه طباطبایی با اون تقدس خودش، با اون معنویتش، با اون اخلاقیش وجهه بسیار خوبی برای فلسفه و عرفان درست کرد. این نکته اول درباره شخصیت اخلاقی علامه، که خب همه این علما بزرگان عزیزن، محترمن، جای خود دارند، همشون هم رو چشم ما قرار دادن، قرار دارند، ولی واقعا علامه طباطبایی چیز دیگری بود. یعنی علامه طباطبایی یک نسخه مفرده و منحصر به فردی بود که تو این قاموس روحانیت و تو قاموس حوزه های علمیه مثل خورشید می درخشید و واقعا بی نظیر بود. این جنبه اخلاقی علامه طباطبایی. اینکه چقدر مقید بود تو همه روزهای شهادت ائمه علیهم السلام. برنامه ایشون اینجوری بود، یک روزش رو روزه میرفت منزل آیت الله مرعشی، یک روزش رو روزه میرفت منزل مرحوم آیت الله گلپایگانی. یعنی هر شهادتی یا منزل اون مرجع تقلید بود یا منزل این، برای روزه شرکت میکرد. و اما جنبه علمی، جنبه علمی اول راجب تفسیر ایشون عرض بکنم، بعد جنبه های دیگر. درباره تفسیر المیزان، علامه طباطبایی کاری کرد که یکی از علمای مصر الان یک کتابی نوشته، نقد المیزان به عنوان اشکال به المیزان. و با اینکه این آقا تفکر وهابی داره و در مقام نقد المیزانه ها، ولی این جمله رو نوشته، میگه تعجب میکنم این مرد چقدر تسلط بر قرآن زیاد داره. یعنی دشمنش داره این جمله رو تکرار میکنه دا. واقعا علامه طباطبایی تسلطش بر قرآن واقعا بی نظیره. اونهایی که حافظ کل قرآنن، چقدر کتاب نوشتن، حتی بعضی هستن 3 تفسیر قرآن نوشته، مثل واحدی از علمای اهل سنت 3 تفسیر داره، یا مثلا فیض کاشانی رضوان الله علیه 3 تفسیر قرآن نوشته. اینهایی که مثلا حتی 3 تفسیر قرآن نوشتن، هیچ کدامشون تسلطی که علامه طباطبایی داره هیچ کدام ندارند. اینجور که علامه میتونه از جاهای مختلف قرآن شاهد بیاورد بر آیه‌ای که مورد بحثشه. این یک نکته که تسلط عجیب غریب داره. و در شرایطی علامه طباطبایی المیزان را نوشت که واقعا در فقر مطلق منبع و کتاب بوده. امروز شما نگاه نکنید که با یه سیدی مثلا 60 یا 100 تفسیر توی یک سیدی در اختیار همه هست، یا این همه کتابخونه توی کشور و توی این شهر قم هست. بسیاری از تفاسیر ده‌ها بار چاپ شده سالون وجود داره، ولی اون زمانی که علامه طباطبایی المیزان می نوشت اصلا کتاب نبود که. نه تنها کتاب نبود، قدغن بود بسیاری از کتاب ها. اصلا قدغن بود که سیپانه کتاب ها داشته باشه. بسیاری از کتاب ها چاپش ممنوع بود. در موقعی که واقعا منبع یعنی کتاب های دیگر در اختیار نبود، تو اون شرایط علامه طباطبایی المیزان رو نوشته. پس یکی فقر منابع بود و علامه اینجور کاری نوشت که الان کسی نمیتونه انجام بده با اینکه این همه منابع وجود دارد. یکی دیگه اینکه اون زمان درس تفسیر وجود نداشت و حقیقتا قرآن مهجور بود. تو زمانی که قرآن مهجور بود و کمتر بحث قرآن، قرائت قرآن، تفسیر قرآن، ترجمه قرآن، این چیزا وجود نداشت، تو اون شرایط علامه دست به قلم شد و المیزان را نوشت. به عبارت دیگه هیچ کتابی به اندازه‌ای که المیزان در رفع مهجوریت از قرآن کریم دخالت داشته، هیچ کتابی قطعا در جهان اسلام اینقدر تأثیر نداشته. در دنیای اسلام هیچ کتابی رو نمیشه پیدا کرد که اینقدر تأثیر گذار باشه. این المیزان باعث شد که چقدر دانشگاه های قرآن درست بشود، چقدر دانشکده های قرآنی درست بشه، چقدر رشته های علوم قرآن درست بشه. اون موقعی که علامه طباطبایی شروع کرد به نوشتن المیزان، دانشگاه قرآنی جایی نبود، دانشکده قرآنی هم جایی نبود، تو هیچ دانشگاهی هم رشته علوم قرآن و حدیث هم نبود، تو هیچ دانشگاهی هم. و علامه طباطبایی با نوشتن المیزان این همه تأثیر گذاشت. یعنی الان هر دانشجویی که واقعا داره یه درس قرآنی میخونه یا درس حدیثی میخونه، اینو برکت علامه طباطبایی است و علامه توی این جنبه واقعا نقش داشته. این همه درس های تفسیری که الان توی حوزه علمیه وجود داره، این همه تفاسیر قرآنی که نوشته شد، چه تفسیر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، چه مثلا تفسیر آیت الله معرفت رضوان الله علیه، چه تفسیرهایی که مرحوم علامه عسکری رضوان الله علیه داشت، تفسیر حاج آقای قرائتی حفظه الله، تفاسیر دیگه، تمام اینا مستقیم یا غیر مستقیم مدیون و مرهون علامه طباطبایی و المیزانند. حتی در حوزه نجف با اینکه علامه طباطبایی بعد از اینکه تشریف آورد به قم تفسیر را نوشت، ولی باز اون علمایی که توی نجف شروع کردن به تفسیر نوشتن، مثل مرحوم استاد عبدالعلای سبزواری که کتاب مواهب الرحمن رو شروع کرد به نوشتن، اونها هم به نحوی تحت تأثیر المیزانند. حتی تو اهل سنت اونها هم تحت تأثیر، که این حالا یه داستان مفصلیه که یه وقت باید توضیح بدم که چجوری المیزان توی الازهر یا حتی توی مثلا دیوبند، توی این جور مثلا حوزه های علمیه یا اهل سنت تأثیر گذاشت و واقعا فکر شیعه رو اونجاها مطرح کرد. علامه طباطبایی رضوان الله علیه انگیزش برای شروع این کتاب و این تفسیر، خب یک انگیزه معنوی بوده که اینجور این کتاب تأثیر گذار شد دیگه. اون زمان شیعه رو به عنوان اینکه یک مذهبیه که عالم ندارد معرفی میکردند و خیلی وهابی ها و مخصوصا اندیشه همین سلفی تکفیری که شروعش هم مال مصره، مال قاهره است، اون خیلی تو دنیای اسلام تأثیر گذار بود و حتی کتاب های مصری ها توی قم مثلا کتاب های علمی مطرح میشد و اینقدر تأثیر گذاشت روی قوم که مرجع تقلیدی از شیعه نشست ترجمه یکی از کتابای اونا رو نوشت که حالا دیگه بیشتر نمیتونم اسم ببرم. یعنی اینقدر اونها به عنوان عالم و بزرگ معرفی شده بودن و شیعه رو به عنوان اینکه عالم نداره، کتاب نداره، مثلا اندیشه نداره معرفی میکردن. توی این شرایط علامه طباطبایی نشست المیزان رو نوشت که نقد المنار باشه و المنار به عنوان مهمترین کتاب تفسیری اهل سنت اون زمان و اندیشه های محمد عبدو و رشید رضا و علامه در واقع این کل کتاب المنار رو با این تفسیر خودش کلش رو نقد کرده و نقدهای بسیار بسیار عالمانه. و اگر که این المیزان نبود، امروز المنار کل دنیا رو گرفته بود با افکار ضد شیعه و افکار تکفیری که تو المنار وجود داره. المیزان بود که جلوی رشد این تفکر وهابی و تکفیری کتاب المنار رو گرفت. این همه داعش که الان میبینید خب پدید اومده، این داعش به خاطر یه پشتوانه فکری بود که اون سلفی های تکفیری درست کرده. اگر که المیزان نبود، این المنار خیلی خیلی باعث میشد که تفکر تکفیری رشد بکنه و اصلا بعید بود یه چیزی به اسم شیعه باقی بمونه با اون تفکر المنار رو، و المیزان اونو کنار زد. بلیزا این که ارز کردم واقعا هیچ کتابی در دنیای اسلام تأثیرگذاری المیزان رو نداشته با اون اخلاص و معنویتی که پشتوانه این قلم عالمانه علامه طباطبایی بود. و عجیبم هست که قلمی که علامه طباطبایی داره، نوع نگارش و سبک نگارشش با همه این شاگردان خودش متفاوته. یعنی نه روش شهید مطهری مثل علامه است، نه روش آیت الله حسنزاده، نه آیت الله مصباح رضوان الله علیهم و نه دیگر شاگرد، یک قلم به خصوصی که اصلا اون ویژگی های سبک نگارش علامه عجیبه. و عجیبتر از همه اینا این اطلاعات عجیب و غریب این آدمه. یعنی این علامه طباطبایی که واقعا آدم بود که یه مقدار خیلی زیاد وقتش صرف عبادت میشد، به خیلی عابد بود، در این حال میخواست کتاب بنویسه، درسم بگوید، و از کجا میتونست این همه کتاب بخونه و کتابهایی که الانم که این همه وسایل در اختیار هست به راحتی کسی نمیتونه به دست بیاره، و علامه اینا رو از کجا به دست می آورد و مطالعه می کرد و این اطلاعات گسترده رو از کجا به دست آورده بود؟ واقعا لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام به این مرد بوده که اینجور کار کرده. این که مثلا خب این تفسیرش واقعا چقدر تفسیر دقیق، هوشمندانه، پرمحتوا، گزیدگو، بدون این که با الفاظ بازی کنه و هی توضیح واضحات بده، ابدا این چیزها رو نداره. یعنی 20 جلدش واقعا پرمطلبه، کسی نمیتونه بگه حالا اینجا رو مثلا این حرفش زیادی بود یا نمیدونم این حرفش تکراری بود، واقعا تفسیرش این چیزها رو نداره. به هر حال این راجب تفسیر المیزان که واقعا افتخار دنیای اسلام و افتخار تشیع و افتخار حوزه علمی است. و اما جنبه های دیگر علامه طباطبایی، ببینید علامه طباطبایی خب یک فیلسوف بزرگ و یک عارف بارست است. جنبه های عرفانیش بسیار بسیار علامه طباطبایی کتوم بود و اظهار نمی کرد، ولی فقط اگه شما بخواید بدونید مثلا علامه طباطبایی از نظر عرفانی چجور بود، این بود که یه موقع من یادم، ما بچه طلبه بودیم توی مدرسه حاج ملا صادق، طلبه ها مثلا طلبه های مبتدی ها همون جامع المقدمات خون و سال اول دوم نامه می نوشتن برای علامه که آقا ما رو نصیحت کن یا یه درس اخلاق بگو. علامه با کمال بزرگواری برمی داشت یک نامه می نوشت که این کار رو بکنید. یه وقت یه کسی نامه نوشت برای علامه که آقا من نصیحت کن، علامه تو نامه یه دستورالعملی نوشته بود، بعد این نوشته بود تا یک ماه این کارو عمل کن، بعد از یک ماه اگر به اینجا رسیدی که یه صداهایی که تا حالا نشنیده ای بشنوی، اگه اونجور صداهایی رو شنیدی بیا پیش من تا بگم بعدش چه کار بکن، اگر که به اینجا نرسیدی بازم همین برنامه رو ادامه بده. یعنی این تازه اولین قدم بود برای علامه که یک کسی رو میخواست نصیحت بکنه که صدای فرشته رو بشنوید و صدای ملکوت عالم بشنوید و غیر از این صداهای اینجا یه صداهای دیگری هم هست، یه خبرهای دیگری هست، هر وقت به اونجا رسیدی تازه بیا که بگم چه کار بکنی. این رو تازه اولین قدم برنامه های عرفانی علامه طباطبایی بود رضوان الله علیه. اما تو مباحث فلسفی خب اون زمان تفکر مارکسیستی و کمونیستی خیلی خطر بزرگی بود، نه فقط تو ایران بلکه کل دنیا. ایران هم مرز شوروی بود، حزب توده به شدت توی کشور نفوذ داشت حتی تو حوزه علمیه، اندیشه های کمونیستی خیلی زیاد بود، خیلی زیاد اندیشه های کمونیستی قوی بود. مرحوم آقای حکیمی وقتی میخواست این کتاب الحیات رو بنویسه و بحثای اقتصادیش رو، گفته بود که هیچ کس اصلا کتابای اقتصادی رو مطالعه نکنه، چون نوع کتابایی که اون موقع نوشته میشد تحت تاثیر اندیشه‌های مارکسیستی بود. و حتی تو حوزه یادمه که چجور کتابای مثلا تقی ارانی رو پخش میکردند. تو اون شرایط علامه شروع کرد به مبارزه فکری با مارکسیستا به این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، این کتاب با این هدف نوشته شد، کتاب بدایه و نهایه با همین هدف نوشته شد، و اینکه توی مدرسه حقانی شروع کنن این کتاب رو بخونن و شاید اولین گروهی که درس مثلا همین کتاب بدایه الحکمه رو به عنوان درس آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه خودشو شخصا دستور داد کتاب بدایه و نهایه تو حوزه کتاب درسی بشه اون موقع، و آیت الله ابراهیم امینی رضوان الله علیه اولین استادی بود که شروع کرد به تدریس کتاب نهایه، و منم اون موقع درسشون میرفتم، درس آیت الله ابراهیم امینی بدایه خدمتشو خوندم. یعنی علامه طباطبایی با این کتاب ها شروع کرد به مبارزه با تفکر مارکسیستا. نمیدونم اینا پیش خدا چه جوابی دارند که به علامه توهین میکنند و بیادبی میکنند. اگر علامه طباطبایی نبود، خدا میدونه تو همین حوزه چقدر تفکر مارکسیستی بود، چقدر جوان ها تو دامن کمونیستا میافتادند اگر علامه نبود، و علامه با همین کتابهاش چقدر از دین و خدا و اسلام و معنویت و اخلاق و از این چیزا دفاع کرد، و شاگردانی هم که تربیت کرد اون شاگردان همه در این راستا بودن. یعنی علامه مثلا فرض کنید همین کتاب بررسی های اسلامی، کتاب بررسی های اسلامی علامه که فارسیه، یا مثلا کتاب مثلا مقالاتی که علامه طباطبایی توی مکتب اسلام می نوشت، یا کتاب های فارسی می نوشت مثلا اصول دین برای نوجوان ها. اینا علامه یعنی واقعا یه خطر جدی الحاد و بیدینی، واقعا خطر بزرگی رو احساس می کرد، و با این کاراش هم واقعا خیلی موفق شد که جلوی بیدینی و گسترش بیدینی را بگیره. اینم حالا اون جنبه هاش. حالا جنبه های این که افکار نو و ابتکارات و ابداعات فلسفی علامه که خب خیلی زیاده، ولی اگر که کسی ابداع فلسفی یا نوآوری فلسفی رو اینجوری کسی معنا کنه، دو ابداعات فلسفی به معنی تقریر جدید از یک اندیشه فلسفی، یه وقت یک کسی حرف نو میاره توی فلسفه، مثلا فرض کنید مولا صدر میگه حرکت جوهری، یا میگه اتحاد عاقل به معقول، یا مثلا فرض کنید معاد جسمانی رو بیس، اینها میشه ابداعات مولا صدر. علامه طباطبایی ابداعاتش نوعا اینجوری است که یک مطلبی را که مولا صدر رضوان الله علیه بیان کرده، علامه طباطبایی تقریر جدید، برهان جدید، استدلال جدید برای همون مطلب میاره. یعنی مثلا حرکت جوهری رو مولا صدر توی اسفار مفصل مطرح میکنه، اما علامه طباطبایی رضوان الله علیه توی نهایه یا توی رساله قوه و فعل اونجا میاد برهانهای جدیدی برای همین حرکت جوهری بیان میکنه، یا مثلا اشکالات و شبهات جدیدی به حرکت جوهری و نقد و بررسی اونها. به عبارت دیگه میخوام بگم ابداعات علامه طباطبایی تو فلسفه بسیار زیاده، اما ابداع به معنی تقریرهای جدید یا دفاع از اندیشه های فلسفی در برابر شبهات و اشکالات. به هر حال علامه طباطبایی واقعا خدمت فراوانی کرد به کل جامعه، حتی اونهایی که ضد علامه هم هستند یا مخالف اندیشه های علامه، همون هم مدیون علامه طباطبایی هست. و اینکه علامه بود که نسل جوان کشور رو حفظ کرد و این جوان ها شدن همین افرادی که بعد تو زمان جنگ تو جبه ها شهید شدند و دفاع کردند از انقلاب و فلان، اینا واقعا همه دست پرورده های اون اندیشه های اون مرد بزرگ بود رضوان الله علیه. نکته عرض کنم که اینجا هم که الان هستیم، خب منزل علامه طباطبایی رضوان الله علیه که این منزل رو هم ایشون این اواخر عمرشون، یعنی بعد از اینکه المیزان تقریبا به آخراش بود، موقعی که علامه طباطبایی المیزان رو می نوشت یا بدایه و نهایه رو می نوشت، مستأجر بود، خونه نداشت و از شهری حوزم استفاده نمی کرد. یک زمین علامه داشت توی تبریز، این اواخر یه مرتبه این زمین کنار یه خیابون افتاد، یعنی یه خیابونی کشیدن این زمین علامه شد نبش خیابون، و این ترقی کرد و این زمین رو علامه فروخت و این خونه رو خرید، و این خونه واقعا خونه خوب با برکتی بوده، هم درس علامه اینجا یه مدت زیادی خوب علامه درساش توی مسجد سلماسی بود و حالا اون مطلبی که اونجا حالا اونو دیگه طول میکشه بخوام عرض بکنم ویژگی های اونا رو، یا مثلا این که شنیده اسفار درس میگفته اونجا توی مسجد سلماسی بوده، یا درس مثلا بهار الانوار که علامه 10 سال بهار الانوار درس میداده، 10 سال، و توی اون 10 سال بهار الانوار تدریس کردنم یک بار نگفت که این حدیث ضعیفه، این حدیث نادرسته یا جعلیه. هر حدیثی رو جوری معنا میکرده که شاگرداش میگفتن این طور که شما میفرمایید این حدیث اگه سندم نداشته باشه بهترین دلیل بر اینه که حدیث صحیحه. اما دیگه این اواخر عمر خب توی این منزل مبارک علامه طباطبایی در واقع عبادتش و نگارشش و تدریسش اینا توی این خونه بوده و الحمدلله خدا رو شکر حالا این خونم تبدیل شده به دارالقرآن و انشاءالله اون راه علامه طباطبایی که همون گسترش فرهنگ و معارف قرآن باشه انشاءالله توی این منزل به برکت اون نفسهای قدسی علامه و خانواده علامه انشاءالله همون مسیر رو ادامه خواهد داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.